الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ما هم قدرت بر فراهم کردن جنس مورد خرید خداوند رو داریم، و هم داد و ستد با حضرت او کار بسیار آسانیه. اون چرا که خریدار در قرآن کریم بیان شده، حالات مثبت انسانه، اعمال صالح انسانه، اخلاق حسنه انسانه. و گرونترین جنسی هم که ما میتونیم به وجود مقدس او بپردازیم تقواست، یعنی در هنگام برخورد با گناهان کبیره خودداری از آلوده شدن به اون گناهان. و اصرار نداشتن بر گناهان صغیره. اگر ترک کبائر ادامه پیدا بکنه و آدم گول نخوره، تو دام گناه نیفته، اصراری هم بر گناهان صغیره نداشته باشه، بین اون ترک و بین این اصرار نداشتن، اگر به خاطر فراموشی، غفلت، نسیان لغزشی پیش اومد، به زبان امروزی ها اوتوماتیک خودش بخشیده میشه. این در یکی از آیات قرآن مطرحه، این تجتنه بود در سوره نساء، این تجتنه بود کبائره ما تنهون عنه. اگر از گناهان کبیره خودتونو کنار بکشید، اجتناب یعنی کنار کشیدن، جنب یعنی کنار، مردم کلمه جنب و زیاد به کار میبرن، میگه مغازه من جنب بانگه، خونم جنب فلان فروشگاهه. بعد این جنب وقتی از نظر ادبی میره تو باب افتعال، لغت تغییر پیدا میکنه، یه الف بهش اضافه میشه یه ت. خود جنب سر جاشه، اج تناب، افتعال. این اجتناب معنیش با جنب فرق میکنه. جنب یعنی کنار چیزی بودن، اجتناب یعنی کنارگیری از چیزی. اگر از گناهان کبیره کنارگیری کنید، اجتناب. نکفر عنکم سیئاتکم، سیئه در برابر کبیره است در این آیه. معلوم میشه یه سلسله گناهان، گناهان صغیره است. این اتوماتیک گفتم همین آیه شریف است، میگه پاک کردن صغائر از پروندتون در گرو اجتناب از کبائر. حالا صغائر رو یادت رفت که مرتکب شدی یا تو پروندت هم ثبت شده، توبه ای هم نکردی، عذرخواهی هم نکردی، گریه و زاری هم براش نکردی، با کنارگیری از کبائر اونا از پروندت پاک میشه. یه حالت اوتوماتیک دیگه، یعنی کاری به ما نداره. ما یه لغزشایی داشتیم، پروردگار عالم هم شاهد و ناظر وضع ماست، میبینه که 10 گناه کبیره پیش اومد، میتونستم هم مرتکب بشم. ملاحظه خدا رو کردم و مرتکب نشدم. این مرتکب نشدن من کار توبه رو میکنه. دیگه لازم نیست من برای صغائرم بدوم و داد بزنم و تو سرم بزنم و گریه کنم، عذرخواهی بکنم. این متن آیه است. میدونیم که پروردگارم پروردگار سختگیری نیست. اینجا ممکنه به ذهن مبارکتون بیاد و من یعمل مثقال ذره شرا یره، مای در قرآن نیست. خب اون آیه که اوتوماتیک صغائر رو پاک میکنه تو سوره نساء، این آیه که میگه اگر وزن عمل شما به اندازه دانه ارزن باشه، یقینا دامنگیرتونه. این آیه در سوره زلزاله. یعنی نعوذ بالله خداوند حرفی که در نسازده یادش رفته، و بعد در سوره زلزال اینجور معطل و خشخاش گذاشته؟ نه، یادش نرفته. قرآن مجید هیچ اختلافی در آیاتش وجود نداره. این تجتنه بو کبائر ما تنهون ان نکفر انکم سیئاتکم، مال شما مردم مؤمنه، پرونده ها که همه یکی نی. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، مال مجرمان حرفه‌ایه، مال بیدیناست، مال ستمگرانه، مال ظالمانه. انسان ها طایفه به طایفن، برای اهل ایمان به خاطر مؤمن بودنشون پروردگار ارزش قائل شده. معامله‌ای که با مردم مؤمن داره در لغزش، با کافران که نداره، با فاسقان که نداره. بعضی از بیخبرها ممکنه آیاتی رو به خیال خودشون متضاد گیر بیارن و بیان بگن که قرآن مجید تضاد در مطالبش هست و به نظر خودشون ایراد به قرآن بگیرن. اینا اگر پیش متخصص قرآن برن که نمیرن، چون میترسن موچشونو میگیرن متخصصان، میان این حرفا رو تو مردمی که تخصص نسبت به قرآن ندارن علم میکنن و اعتقاد مردم رو تخریب میکنن. البته مردم هم باید مواظب باشن، اگر گرفتار شبهه و دچار تردید و وسوسه شون کردن، سریع به متخصص مراجعه بکنن. یه رو مفضل ابن عمر کوفی اومد خدمت امام صادق، گفت آقا ما گیر یه آدمی افتادیم که در بیان، در حرف زدن، در شبه افکندن، در ایجاد وسوسه خناس خیلی هنرمندی. فرمودن به تو هم ضربه زده؟ گفت داریم میخوریم اون ضربه رو. راجع به چی؟ پروردگار. فرمودن مفضل از فردا طلوع آفتاب پی پیش من. حالا من یادم نی 5 روز طول کشید این جلسه یا 3 روز که امام صادق علیه السلام حقایق مربوط به توحید و چنان قوی و محکم و مستدل بیان کردن که مفضل ابن عمر خیلی آروم شد و اون زخمای کاری که اون پشت هم انداز فکر میکرد بتونه به مفضل بزنه نشد، که بعدم مفضل این 4-5 روز مطالب امام صادق و خوشبختانه یادداشت کرد که فکر میکنم اولین کسی که اون 5 تا جلسه رو به فارسی در آورد در 400 خورده سال قبل مرحوم علامه مجلسی بود تحت عنوان توحید مفضل، که یه بار دیدم یکی از علمای امروز قلم مرحوم مجلسی رو از 440-50 سال قبل به قلم روز برگردونده. کتابم جیبی، خیلی خوندنیه، خیلی کتاب با بنیانیه. البته کتاب نیه، یه رساله است. اینا هیچ وقت نمیان پیش متخصص علم بکنن که در قرآن تضاد وجود داره. یعنی خدا یه جا یه حرفی زده، بعد انگار یا یادش رفته یا از حرفش برگشته یه چیز دیگه گفته. یه موردش همینجاست، در سوره نسا فرموده این تجتنه بو شبائر ما تنهون، اگر شما بندگانم از گناهان کبیره کنار بکشین، یعنی خودتونو درگیر نکنین، آلوده نکنین، من به پاداش کنار کشیدنتون نکفر عنکم سیئاتکم، تمام گناهان صغیرتونو میبخش. همون میبینیم در سوره زلزال فرموده و من یعمل مثقال ذره شرا یره. نه، هیچ تضادی نیست. برای اینکه بعضی از آیات در رابطه با لغزش ها مربوط به اهل ایمانه، بعضیش مربوط به کافران و فاسقان و فاجران. سوره نساء آیش مربوط به مردم مؤمن. امیرالمؤمنین می‌فرماید، اینم خیلی جالبه، این گفتار امیرالمؤمنین از مؤمن، گناهانی را میبخشد. این خیلی جالبه، از مؤمن گناهانی را میبخشد که اگر نمونه این گناهان ذره ایش در پرونده کافران و بیدینان و منکران باشه نمیبخش. اونا جریمه کفرشونو باید بدن. و از کافران اعمال بسیار خوبی رو قبول نمی کنه که اگر اندکی از اون اعمال از مؤمن صادر بشه قبول می کنه. یعنی قرار داشتن در حوزه ایمان و مؤمن بودن به قول خارجی ها یه پوهن مثبت عظیمیه برای انسان. این ارزش مؤمن بودن، خب معلوم میشه در قرآن هیچ تضادی نیست. برگردیم به حرف اصلیمون، ما هممون، مرد و زنمون، پیر و جوانمون، حالا از هر وقتی شروع بکنیم، بعضیا از قبل از تکلیف شروع به تولید میکنن، بعضیا 2 سال بعد، بعضیا 10 سال بعد، چند سالی خوابن، حالا به توفیق خدا بیدار میشن و شروع میکنن. ما میتونیم اجناس مورد خرید پروردگار رو فراهم کن در چهار بخش: حالات، اخلاقیات، اعمال، اجتناب از گناهان، تقوا. میتونیم فراهم. بعد که هی داریم فراهم میکنیم، معامله کردن با پروردگار بسیار آسانه، بسیار. خب من هر کدومش یه نمونه بگم که تقریبا پرونده این بحث کامل بشه. یکی از حالات نیت. خب نیت یه امر باطنیه، یه امر قلبیه. ما خیلی خوب میتونیم تولید نیت پاک بکنیم. اینقدر هم پیغمبر برای نیت ارزش گذاری کرده که در مقدمه جلد اول کتاب وسائل الشیعه روایات باب نیت یک جا جمع‌آوری شده. مثلا این یه روایتش: نیت المؤمن خیرون من عمله. یه مؤمنی نیت میکنه، حالا من نیت خیلی بالا رو براتون بگم، اینایی که مدارک قرآنی و روایتی داره شک کم نداره. یه کسی تو خونش نشسته فقط درآمد بخور و نمیر داره، کاری از دستش بر نمیاد، ولی بر میگرده این نیت رو تولید میکنه، میگه خدایا من اگه داشتم مشکلات تمام مشکلداران این مملکت رو حل میکردم، بی خونه ها رو همه رو خونه براشون میساختم، دخترایی که دم بختن همه رو شوهر میدادم، پسرها رو همه رو زن می دادم، بدهی مردم رو به مردم می پرداختم، بدهی مردم رو به بانگا می پرداختم، می رفتم دم هر بیمارستانی می گفتم چند تا مریض مرخصی دارین، پول ندارم بدم، پول اونا رو هم می پرداختم. هم قرآن هم پیغمبر می فرماید این گونه نیتها رو انجام گرفته تو پروندتون ثبت میکن. نمیشه حالا یه مدرک قرآنی هم برای ما بگین؟ شما گفتی هم تو قرآن هم تو روایات، روایتش که خونده شد، مدرک قرآنیش چیه؟ همه شما داستان ابراهیم و اسماعیل رو میدونید، نیازی نیست من براتون بگم. آیه در سوره مبارکه شعراست: ابراهیم واقعا مأمور ذبح اسماعیل شد، با پسر در میون گذاشت، پسر گفت اون چه بهت امر کردن انجام بده، من در برابر امر خدا هیچ مقاومتی نمیکنم. حالا جای قربانی کردنش یا تو مسجد الحرام بود، بعضی کتابا داره، یا منا بود. خب همه مقدمات فراهم شد، کارد رو کشید، کارد به اون تیزی اصل پوست رو پاره نکرد زیر گلو. حالا چند بار کشیده ما نمیدونیم، بعضی ها میگن 70 بار، حالا شما بگو 5 بار نبوری. رنجیده شد که چرا الان امکان انجام امر خدا فراهم نمیشه. نمیدونم عنایت فرمودید من چی گفتم، خوشحال نشد که بگه خب خدا گفت سرشو ببر، ما هم که اومدیم ببریم نشد. خیلی خوب شد جوون پاش بریم، خوشحال نشد. این خیلی روحی است. ناراحت شد از اینکه چه مانعی در برابر این مأموریت الهی منه، من الان چی کار بکنم با پروردگار؟ اون به من امر کرده، انجام نمیگیره. کارد نبرید. قرآن میگه فدیناهو به ذبح عظیم، یه گوسفند چاق قیمتی اونجا براش قرار دادیم، گفتیم که این گوسفندو قربانی کن و با بچت پاشو برو. اون وقت در سوره شعرا میگه صورت اسماعیل رو خاک گذاشته بود برای جدا کردن سرش، نمیگه ما نذاشتیم، نمیگه ما جلو کارتو گرفتیم، میگه کار رو وارد شد انجام نگرفت، ما نخواستیم انجام بگیره. اما کذالک نجزی المحسنین، ما اسماعیل زنده برگشته رو قربانی شده حساب کرد. نه اینکه وقتی ما نذاشتیم سر جدا بشه بلند شد با پسرش رفت، ما هم گفتیم خب نخواستیم زب بشه بره. متن قرآنه، اون نیت داشت عمل رو انجام بده، برای عمل مانع پیش اومد. خدا میگه من به مانعش کار ندارم که نشود یا ما نخواستیم سر بچهشو ببره، ولی ما این نیت ابراهیم رو اجرایی پاش حساب کردیم، یعنی انجام داد. اینو میگن حال. این حالو با پروردگار عالم میشه معامله کرد، داد و ستم. یه وقتم نیت آدم خیلی گسترده تر میشه، هم تو خونهشه، پشت ماشینشه، در مغازهشه، به کسی هم نمیگه. میگه خدایا 6 میلیارد جمعیت گرفتار این همه گرگ و ظلم و جانی و قاتل و دزد و غارتگر، من اگه میتونستم این 6 میلیارد نفر رو تک تک و نجات میدادم. حالا نمیتونه یکی رم نجات بده، قدرتشو نداره. این طبق همین آیه و روایت پیغمبر قیامت که وارد میشه پروندهشو بهش میدن، میبینن نوشته یک عمل او نجات 6 میلیارد گرفتار. حالا پاداشش هم حساب بکنید ببینیم چقدر میشه. این آسان معامله کردن خدا. برای مردم مؤمنم، یعنی مثل شما، شما که میگم واقعا شما، من اهل تعریف بیجا، من تجدیب بیجا، تقریبا در عمر منبرم نبودم، هیچ وقتم نمیخواستم بی دلیل از مردم تعریف بکنم یا بی دلیل شادشون بکنم، نه. شبای احیام که حتما خیلی یادتون گوش دادین، در این 40 سال محور احیا برخوردای پروردگاره، تمامش هم با مدرک قرآنی و روایتی آسان میشه با خدا برخورد کرد، و همینم باعث شده این منبرای احیا، من هر شهری خارج از کشور هر جا میرم میگن آقا ما با خدا هیچ کاری نداشتیم، ارتباطی نداشتیم، احیاها ما رو به خدا ارتباط داد. حالا نماز میخونیم، روزه میگیریم، حجاب پیدا کرده زن و دختریمون، برای این که دیدیم با این حرفایی که شنیدیم معامله نکردن با خدا بدترین ضرر و خسارت. اینی که میگم شما، با یقین میگم شما، برای مؤمن پروردگار عالم گشایش‌های عظیمی داره، عظیم. ابراهیم اصل ذبح نکرده، بلکه تو سوره شعرا میگه ابراهیم ذبح کرد، انا کذالک نجزی المحسنین. چجوری ذبح کرد؟ ذبح نکرد که نیتش، اون نیتو اجرا حساب کردن. جنگ جمل که تموم شد، امیرالمومنین فرمودن یاران من به صف وایسیم، زحمت کشیدیم، از شهر اومدیم، من مزد این رفت آمدتونو بدم. اولی اومد حضرت نشمرده یه مش پول بهش داد، رفت اونورتر شمردید 600 درهم. خب خیلی شاد، 600 درهم هم پول کمی نه. دومی اومد حضرت یه مشتم به اون داد، تا آخرین نفر به هر کدوم یه مشت داد، هر کدوم هم رفتن شمردن دیدن 600 درهم، دیگه کسی نمونده بود. یه مقدار پول قاطی خاکا بود، حضرت اینا رو هم جمع کرد، اینا هم 600 درهم بود، فرمود اینم حق من، منم تو جنگ بودم، اول مال شماها رو دادم که حالا چیزی برای خودم نمون نمون، این 600 درهم هم مال من. یه کسی نزدیک حضرت گفتش که ای داده بیداد، حیف. حضرت صداش کردن فرمودن چته؟ گفت من میخواستم بیام در رکاب شما ولی الله الاعظم جنگ بکنم با این اهل شطور. پیغمبر اسم اونا رو گذاشت اهل جمل، یعنی بدبخت ها از خدا و قرآن و امام زمانشون بریدن، غلام حلقه به گوش شطور یه زن شدن. گاهی بشر چقدر پس میشه، خودت از 2 میلیون شطور انگشتت قیمتش بیشتر، واسه چه رفتی نوکر شطور شدی؟ گم میخواستم بیام، رفتم دیدن داداشم، اونم وردارم بیارم، مریض سختی شده بود و تو رخت خواب افتاده بود. داداشم گفتش که خوش به حالت، من که نمتونم را برم، اگه من سر پا بودم با سر می اومدم کمک امیرالمومنین. فرمود این 600 درهم و برد و ببر به داداشت، اونم جزو ماست، اونم شرکت کرده در جنگ، اونم به علی کمک داده، در حالی که تو رخت خواب افتاده بود، اصلا نیومد بیرون از خونه. این همونیه که آیه سوره شعرا میگه من نیت مؤمن رو تو پروندش اجرایی حساب میکنم. اینجوری که آدم خدا رو میشناسه و هیچ جوری یه نمیتونه دست ازش برداره، همش میخواد با خدا باشه، همش میخواد برای خدا کار کنه، همش میخواد برای خدا حمالی کنه، همش میخواد برای خدا بندگی کنه. خدایی که آخه هیچ جای دنیا اینجور نیست، هیچ جا. یا همچین مشتری مثل انسان هیچ جای دنیا نی مؤمن، یا همچین خریداری مثل خدا هیچ جا نیست که بیاد نیت آدمو اجرایی شده بخره، گرونم بخره. گرون عطیه وقتی دست جابر رو گرفت و برد جلو گفتش بیشین کنارت قبر ابی عبدالله، نشست گریه کرد. بعد گفت حسین جان من که کربلا نبودم، چشم نداشتم، نمتونستم بیام، اما خوشحالم قیامت با شما. عطیه بهش گفت چی داری میگی جابه؟ تو هم انگار خیلی دلت خوشه وا. عطیه آدم با سوادی و صاحب تفسیر قرآنه. گفت خیلی دلت خوشه وا. من قیامت با شما یعنی چی؟ بر چی حرفا رو میزنی؟ اینایی که اینجا دفنن سر دادن، دست دادن، بدن قطعه قطعه دادن، سراشونو به نیزه زدن، اون وقت که این بساطا بود تو خونت بودی، من قیامت با شما میانی چه؟ گاعتی تون نرو، من خودم زانو به زانوی پیغمبر نشسته بودم، پیغمبر فرمود ارازی به عمل قومن شداخل فیهم، هر کی به عمل قومی راضی باشه مثل اینه که جزء اوناست، من به جهاد ابی عبدالله، به کار ابی عبدالله، به امر به معروف ابی عبدالله، به جهاد ابی عبدالله کاملا راضی. پیغمبر خودش به من سند داده. زمان مطرنی الان ما زیر این خیمه نشستیم میگیم حسین جان ما به سفر تو، به جهاد تو، به بیانات تو، به معامله تو با خدا، به داد و ستدت، به همه کارات راضی هستیم، ما میشیم جزو اون قوم. باز طبق قرآن اینجا دیگه زمان مطرحنی، مکان هم مطرحنی، این جنس مورد خرید خدا در بخش احوالات، حالا تا در بخش اخلاقش و اعمالش و تقواش برسیم ببینیم اونجا چه خبره. اونجا هم خبرهای عظیمیه، حالا نمیدونم میمونه این بحث تا اینجا شو من نوشتم تا امروزش، برای چند روز دیگه هم نوشته حاضر کردم، فکر میکردم همش امروز تموم بشه. حالا اگه زنده بودم ادامهش سال دیگه، اگرم نبودم که همین بود که خدمتون عرض کردم، یا در یه مجلس دیگه در همین ماه صفر بتونم ادامه بدم. البته تهرانم نیستم ماه صفر الا یه در روستو، بقیهش و شهرستانم. خدایا ما فقط میخوایم شکر بکنیم، دعا نمیخوایم بکنیم از اینکه ما رو قبول کردی، از اینکه با ما وارد خرید و فروش شدی. از اینکه به ما نیت پاک دادی. ما شر هیچی رو نمیخوایم، ما نیت بد در حق هیچی نداریم، هیچ. تو رو شکر میکنم. بله یه چیزی میشه از تو بخواییم، اینه که این وضع ما رو، این حال ما رو، این اعمال ما رو، این داد و ستد ما رو با خودت از شر دزدان راه مستقیمت حفظ کن، ما رو بکش با همین اوضاع تا بیرون رفتن از دنیا، تا بیرون رفتن از دنیا. دیشب توی کتاب این روایت رو دیدم، ما که میخواییم بیمیریم یعنی مؤمن، این یه روایت، البته در این زمینه خیلی روایت مرحوم مجلسی نقل کرده، ما که میخواییم بیمیریم رسول خدا حاضر میشه بالا سر ما با ملک الموت با هم می. خب ما دیگه داریم اونور رو میبینیم، پیغمبر که بر نمیگرده تو دنیا، ما در حال احتضار پرده جلو چشمون کنار رفته، اونور رو داریم میبینیم، اونا هم اون طرف هن. این طرف که نمیان. صدیقه کبرام کنار پدرش وایساده، صدیقه کبرا شروع میکنه گریه کردن، پیغمبر میفرمد دخترم من به ملک الموت سفارش اینو کردم، خیلی راحت جان میده، تو چرا گریه میکنی؟ گفت من دلم برای این میسوزه داره دنیا میره. فرمود خب مرگ که حق دخترم، همه مردن، اینم باید بیمیر، دلت برای چی میسوزه؟ گفت دلم برای این میسوزه که این یه عمری دلش برای حسین من سوخ، من دارم برای گریه کنه بچم گریه میکنم. بالاخره آدم که میمیره زن و بچه، من برادر خواهرم گریه میکنن دی. یه گریه کنه ما هم وقت مردن ما. صدیقه کبراست، شما بالا سر ما میای به خاطر مردن ما گریه میکنی، واقعا خودت، بابات، شوهرت، پسرت، بالا سر هر مؤمنی شما میان، کربلا نبودی؟ قطعا بودی؟ مشاهده کردین چه خبر شد؟ تو گودال زینب شما رو دید، اگر ندیده بود که با کاف خطاب حرف نمی زد، یعنی جمله رو به صورت عربی غایب میگفت اگر نمیدید، نمیدید شما، ولی دیدتون که اول با شما صحبت کرد، صلا علیک یا رسول الله ملیک السما، هذا حسین که مرملون بده ما، این کشته فتاده به هامون حسین تو، وین سید دست و پازده در خون، حسین تو مسلوب الامامت و رضا. یا رسول الله لباسشو از تنش بیرون کشیدم، مقطع الاعضاء، هیچ عضو سالمی براش نذاشتم، مجذور الرأس من القفا. این رو زینب کبرا بود و دید، امام دیگه طاقت نداشت، دیگه حال نداشت، امام صادق میفرماید به نفس نفس افتاده بود، با لگد برش گردون، سر او را از قفا جدا کرد. اللهم اغفر لنا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اهلك اعداءنا، ايد وانصر امام زماننا، واغفر لموتانا واشف مرضانا، اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک.